ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. امروز آدینه 17 تیر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 8 ژوئیه سال 2011 میلادی است. در این عصر جمعه آدینه تعطیل به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. عصر همگی شما عزیزان شنونده در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم و در کنارتون خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. همکارم رضا جمالی نیز با تازه ترین خبرها اینجاست. حالا همگی میدونیم هیچ چیز، هیچ وقت و در هیچ کجا از خبرها پیشی نخواهد گرفت.
شب شما بخیر. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد کشورش برای جلوگیری از سفر کسانی که با برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران مرتبط هستند، با شماری از متحدانش در حال همکاری تنگاتنگ است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه بریتانیا گفت انگلستان از جمله با آمریکا و کانادا برای جلوگیری از سفر دانشمندان و کارشناسان مرتبط با برنامه‌های تسلیحاتی ایران در حال هماهنگی است. مدیر کل نظارت بر امور دارویی وزارت بهداشت از بازنگری در قیمت برخی داروها به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز خبر داد. محمد رضا شانه‌ساز تاکید کرد قیمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز بر قیمت گروهی از اقلام دارویی نیز تأثیر گذاشته است. به گفته این مقام مسئول، تصمیم به افزایش و کاهش قیمت داروها بر عهده کمیته‌های کارشناسی سازمان غذا و دارو است. امروز نیز همچون جمعه‌های پیش، شهرهای سوریه صحنه تظاهرات گسترده بر ضد حکومت بشار اسد بود. فعالان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفتند در شهر هما حدود 450 هزار نفر به خیابان‌ها آمدند. گزارش‌های قبلی از 150 هزار نفر سخن می‌گفت. تظاهرکنندگان خواستار کنارگیری بشار اسد از حکومت هستند و هر نوع مذاکره با حکومت وی را بی‌فایده می‌دانند. یک گزارش هاکی است که امروز تا به حال 4 نفر در نقاط مختلف سوریه با آتش نیروهای دولتی کشته شدند. در حومه دمشق و در شهر حمص صدای تیراندازی های سنگینی گزارش شده است. به دنبال رسوایی روزنامه نیوز آف دی ورلد، پرتیراژترین روزنامه انگلستان، اندی کولسن، مشاور پیشین نخست وزیر بریتانیا، امروز جمعه بازداشت شد. اندی کولسن یکی از سردبیران سابق نیوز آف دی ورلد بوده است. امپراتوری رسانه روپرت مورداک نیز اعلام کرده است که روزنامه نیوز آف دی ورلد به دلیل رسوایی پس از 168 سال انتشار تعطیل می شود.
با سپاس از رضا جمالی و گزیده ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کردیم. بریتانیا نیز به جمع تحریم کنندگان ایران پیوسته و برای نخستین بار بران است تا از سفر ناقضین حقوق بشر به بریتانیا جلوگیری کند. کنفرانس مطبوعاتی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در پایتخت فرانسه پاریس برگزار شد. موضوعات مطرح چه بودند؟
مسئله آزادی ها، مسئله اعدام ها، مجازات های ضد انسانی مثل قطع دست، شلاق و شرایط وحشتناک زندانیان سیاسی.
آیت الله دست غیب در یک سخنرانی از سکوت علما و روحانیون بلند پایه در برابر محدودیت هایی که بر رهبران جنبش سبز اعمال می شود به شدت انتقاد کرد. با یک روحانی که امروز لباس روحانیت از تن به در آورده گفتگو کرده ایم.
در تاریخ روحانیت اگر نگاه بکنیم، هر جا که کنار مردم ایستاد آبرو پیدا کرد.
پیک فرهنگ، برنامه هفتگی رادیو فردا، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 55 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. در اقدامی بی سابقه لندن تصمیم گرفته که دامنه تحریم و مجازات‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی را گسترش دهد و برای نخستین بار از سفر آن دست از مسئولان جمهوری اسلامی به بریتانیا جلوگیری کند که متهم به نقض جدی حقوق بشر در ایران هستند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، آمریکا و کانادا نیز در اجرای این تصمیم لندن را همراهی خواهند کرد. علیرضا طاهری.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در این بیانیه تصریح کرده است که لندن با همکاری نزدیک با یاران و همراهانش گرم کار است تا از سفر طیف گسترده ای از افراد مربوط به برنامه تسلیحاتی و غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی به کشورهایشان جلوگیری کند. به گفته آقای هیگ، این طیف گسترده در برگیرنده دانشمندان، مهندسان و کسانی است که برای تهیه ابزار و قطعات گوناگون در تلاشند. وزیر خارجه بریتانیا افزود که تصمیم لندن به جلوگیری از سفر این وابستگان به برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی جمهوری اسلامی با همراهان بریتانیا از جمله با آمریکا و کانادا هماهنگ شده است. وزیر خارجه بریتانیا یادآوری کرد که جمهوری اسلامی همچنان در پی دستیابی و ابزار و قطعاتی در گوشه و کنار جهان است که در برنامه هسته‌ای غیر قانونیش به آنها نیاز دارد. همزمان وزیر خارجه بریتانیا از برنامه ریزی لندن برای جلوگیری از سفر کسانی یاد کرد که از دیدگاه دولت مطبوع او در نقض حقوق بشر در ایران مقصرند. آقای هیگ تاریخی برای اجرای این برنامه مشخص نکرد، اما ناظران میگویند این نخستین باری است که دامنه تحریم و مجازات‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ناقضان حقوق بشر در ایران را نیز در بر می‌گیرد. آقای هیگ می‌گوید لندن دست به اقدام زده است تا از سفر ناقضان حقوق بشر در ایران، از جمله وزیران و اعضای کابینه، اعضای قوه قضاییه، مسئولان زندان‌ها و دیگر کسانی که از انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی تا کنون مردم را با سنگدلی و درندخویی سرکوبی کرده اند جلوگیری کند. به گفته آقای هیگ، لندن همکنون فهرستی از نام بیش از 50 ایرانی فراهم آورده که از سفر آنان به بریتانیا، کانادا و آمریکا جلوگیری خواهد شد. با این حال آقای هیگ یادآور شد که فعلا تصمیم به افشای نام این عده ندارد. در همین گیرودار لندن به این نتیجه رسیده است که تحریم و مجازات‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی روند اجرای برنامه هسته‌ای در ایران را کند ساخته، اما نگرانی‌های بین‌المللی از آن را هنوز رفع نکرده است.
بریتانیا نیز به جمع تحریم کنندگان ایران پیوسته و برای نخستین بار بران شده تا از سفر ناقضین حقوق بشر به بریتانیا جلوگیری کند. گزارش علیرضا طاهری را میشنیدید. و اما روز جمعه 8 ژوئیه 17 تیر ماه یک کنفرانس مطبوعاتی با عنوان وضعیت حقوق بشر در ایران در پاریس برگزار شد. در این کنفرانس مطبوعاتی عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رضا معینی مسئول دفتر ایران خبرنگاران بدون مرز در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران سخنرانی کردند و همچنین به سوالات خبرنگاران ایرانی و فرانسوی پاسخ دادند. همکارم مانیا منصور در گفتگو با بهمن امینی از اعضای کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی ابتدا از او پرسیده است این کنفرانس مطبوعاتی از سوی کدام سازمان برگزار شده است؟
کنفرانس مطبوعاتی امروز درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از طرف کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی برگزار شد که از 2 سال پیش در زمینه مسائل حقوق بشر، اعتراض سرکوب و دفاع از آزادی‌ها و حقوق شهروندی مردم ایران فعال هستش.
با حضور چه خبرنگاران مطبوعاتی در حقیقت این جلسه برگزار شد؟
کنفرانس مطبوعاتی در درجه اول در مرکز روزنامه‌نگاران خارجی در قلب پاریس برگزار شد، در یک سالن بسیار خوب که برای همین کار هستش و مورد توجه همه به اصطلاح مطبوعات و اینا هست. زمینه صحبت ها هم توی دو زمینه اصلی بودش، مسئله آزادی ها، مسئله اعدام ها، مسئله مجازات های ضد انسانی مثل قطع دست، مثل شلاق و شرایط وحشتناک زندانیان سیاسی که به ویژه از طرف آقای لاهیجی باز شد، چون تازه مسئله حقوق بشر در ژنو در نشست سالانه حقوق بشر سازمان ملل بررسی شده بود، گزارشگری برای این کار معین شده. آقای احمد شهید که میدونین همچنان دولت ایران اجازه نمیده، ویزا نمیده و اونجا هم صحبت شد برای اینکه مشخصا وضعیت زندانیان سیاسی، وضعیت حقوق بشر تو ایران دیده نشه، بررسی نشه. آقای معینی هم در زمینه محدودیت های که برای مطبوعات هستش، دستگیری بسیاری از روزنامه نگارها، قتل مشخصا آقای هدا صابر که همین روزها اتفاق افتادش و همه در جریان هستیم صحبت شد. و یه نکته که باید حتما بگم این که در طول کنفرانس ما با ایران تونستیم تماس بگیریم و خانم صابر، خواهر آقای هدا صابر، در مورد چگونگی اعتصاب ایشون، بعد برخوردی که با ایشون میشه در زندان اوین، کمبودهایی که وجود داشته در زمینه کمک رسانی پزشکی بهشون و بعد اطلاع ندادن به خانواده، در همه این زمینه ها توضیح دادن و گفتن ما شکایت کردیم، خانواده شکایت کردن، همسر آقای هدا صابر شکایت کردن و فعلا هنوز پاسخ روشنی به این مسائل داده نشده.
آقای امینی، فکر می‌کنین برگزاری چنین نشست‌هایی چقدر می‌تونه در بهبود وضع حقوق بشر در ایران تاثیرگذار باشه؟
این یکی از نکاتی بودش که اونجا اشاره شد بهش، می‌تونه خیلی مؤثر باشه. اونجا هم برای مسئله تاکید شد، خطاب به مطبوعات خارجی گفته شدش که اگر الان مسائل در این کشورهای عربی حاد هستش، نباید به هیچ وجه مسئله ایران نادیده بگیریم، سرکوب همچنان هست. و اهمیتی هم که یه چنین کنفرانسی میتونه داشته باشه، گفتن شرایط حقوق بشر به طور کلی، این هستش که افکار عمومی مطلع میشن، افکار عمومی فشارهای خودشون میارن و بعد از طریق فشارهای مسئولین شرایط یک مقداری بهتر میشه. چون یکی از خواستهایی که هستش الان اینه که فشار آورده بشه دولت ایران اجازه ورود به نماینده سازمان ملل رو بده. و یه نکته دیگه هم که فوق العاده مهم هستش و همیشه باید برش تاکید کنیم، همه این حرکت ها به اون کسانی هستند که در ایران هستند، مبارزه میکنند، در درون زندان ها هستند، باز انرژی میده، باز روحیه میده و به مبارزه خودشون برای آزادی، برای دموکراسی، برای حقوق شهروندی ادامه میدن.
کنفرانس مطبوعاتی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در پاریس برگزار شد. بهمن امینی، عضو کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی، به پرسش های همکارم مانیام منصور درباره این کنفرانس و شرکت کنندگان و همچنین موضوعات مطرح در اون توضیح میداد. لورن وولف، سردبیر ارشد کمیته حمایت از روزنامه نگاران، در مقاله‌ای که روز جمعه نوشته است، به گزارشی که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران منتشر شده اشاره داشته. این گزارش با نام بازماندگان تجاوز در زندانهای ایران به بازگویی زندگی زندانیانی می‌پردازد که قربانی تجاوز شدند و زندگیشان بر اثر این مسئله تحت تأثیر قرار گرفته است. این گزارش شامل شهادتنامه‌های 5 زندانی پیشین است که یا به آنها تجاوز شده و یا شاهد تجاوز به همسلولی‌های خود بودند. بیشتر آنها گفتند که سالها پس از این اتفاق آنها همچنان از تأثیرات این حادثه رها نشدند و رنج می‌برند. فرینه آسمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
لورن بولف، سردبیر ارشد کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، در این مقاله می‌نویسد زمانی که شهادتنامه سعید سیابی، زندانی پیشین ایرانی را خوانده، نفس در سینه‌اش حبس شده. او می نویسد توصیف خشونت‌ها و آزار و اذیتی که حدود 4 سال بر سعیده سیابی گذشته باید خوانده شود. او به دلیل داشتن خانواده سیاسی دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفته. با خواندن این نوشته‌ها متوجه می‌شویم که بر سر هزاران زن و مردی که مثل او بازداشت و شکنجه شدند در طول دهه‌ها در زندان‌های ایران چه آمده است. سعیده سیابی در دی ماه سال 1360 همراه با شوهر و نوزاد 4 ماهه‌اش دستگیر شد. او در توصیف بازجویی‌هایی که در زندان شده می‌گوید بازجویی‌ها با دشنام و تحقیر و کلمات زشت توأم بود. اولین شب وقتی به سلول برگشتم متوجه شدم سر و پشتم زخمی شده. روز بعد با شلاق به کف پاهایم زدند. مرا به یک تخت آهنی که به اندازه 60-70 سانتی متر بود بستند و تقریبا لختم کردند. سعیده سیابی در ادامه می‌نویسد برای اینکه کارشان اسلامی جلوه کند موهای سرم را با روسری بستند و پشتم را با یک ملافه پوشاندند، سپس شلاقم زدند. پسرم را در گوشه همان اتاق گذاشته بودند. آنقدر جیغ کشید که از گلویش خون آمد. سعید سیابی همچنین می نویسد که یک هفته پس از بازداشت او را به اتاق شکنجه برده دستان و پاهایش را به تخت بستند و به او تجاوز کردند. او در توصیف این واقعه می نویسد از عصبانیت از خود و از عمق فاجعه‌ای که مرا تهدید می کرد و داشت رخ می داد احساس خفگی می کردم. حواسم متوجه پسرم بود. به فکر او بودم که شاهد است و می بیند و می شنود. در آن لحظه زخمها و جراحاتم را فراموش کرده بودم. یکی دیگر از کسانی که در این گزارش شهادت داده مجتبی سمینژاد وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر است که در آبان سال 83 و بار دیگر در بهمن 83 دستگیر شد. او بار اول به دلیل افشای خبر بازداشت 3 وبلاگ نویس در وبلاگش بازداشت شد و بار دوم به دلیل مطالبی که درباره بازداشتش در وبلاگش نوشته بود به زندان افتاد. او در شهادت نامه خود از شکنجه هایی که بر او رفته میگوید و میگوید که در جریان تجاوز به همسلولی هایش بوده است. لورن ولف در پایان مقاله خود به نقل از رن ردمن سردبیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر می نویسد در حالی که تجاوز جنسی در بیشتر زندانها در سراسر جهان وجود دارد حکومت ایران از تجاوز به عنوان شکنجه به طور سیستماتیک علیه ایرانیان مخالف استفاده می کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:17 است. از همراهی شما عزیزان در این مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. و ما آیت الله محمد علی دست غیب بار دیگر در یک سخنرانی به تندی لب به انتقاد گشود و این بار نوک پیکان انتقادهایش علما را هدف قرار داد. آقای دست غیب در سخنرانی روز چهارشنبه خود از سکوت روحانیون بلند پایه در برابر محدودیت هایی که برای رهبران جنبش سبز اعمال می شود انتقاد کرد. وی این محدودیت ها را خلاف شرع و قانون خواند. کیوان حسینی از رادیو فردا و گزارشی از این سخنرانی.
آیت الله منتقد خود ساکت نمی نشیند و حالا به صراحت می گوید که از سکوت باقی روحانیون بلندپایه رنجیده است. آیت الله دستغیب در آخرین سخنرانیش که در وبسایت حدیث سرو منتشر شده گفته است: چرا علمای اعلام و بزرگان در مقابل این همه خلاف شرع و قانون سکوت می کنند؟ مگر این افراد مؤمن و متدینی که در زندان ها هستند غیر از عمل به دستورات قرآن و سنت که چکیدهش قانون اساسی است چیز دیگری می خواهند؟ وی همچنین ابایی ندارد که به شکل مستقیم به نامهای رهبران جنبش سبز اشاره کند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی که بیش از 5 ماه است همراه با همسرانشان در نوعی از بازداشت یا حبس خانگی به سر میبرند و وضعیت امروزشان مبهم است. حاکمیت نه تنها اطلاعاتی درباره وضعیت آنها منتشر نمی کند بلکه حتی خانواده آنها را نیز تحت فشار میگذارد تا درباره آنها سخن نگویند. و این روزها که به گفته مادر زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی این دو از نظر جسمانی در شرایط مناسبی نیستند، آیت الله دستغیب در همین سخنرانی درباره‌شان گفته است: مگر این دو بزرگوار چه گناهی کردند که باید ماه‌ها در حبس باشند و هیچ خبری از آنها در دسترس نباشد؟ آقایان و علمایی که لباس پیغمبر بر تن دارید و عمامه به سر هستید، این سکوت شما یعنی رضایت به وضع موجود. این در حالی است که این روزها سخن گفتن درباره هر آنچه مرتبط با جنبش سبز یا آنگونه که در تبلیغات رسمی حاکمیت جریان فتنه خوانده می شود می تواند هزینه های بسیاری در پی داشته باشد. آیت الله دستغیب تا همینجا از گزند فشارها در امان نبوده، اما کماکان سکوت نمی کند. چرا؟ پاسخ را از محمد جواد اکبرین بشنویم، روحانی اصلاح طلبی که این روزها لباس روحانیت را از تن درآورده و روزنامه‌نگاری است دین پژوه.
به نظر میرسه که آیت الله دستغیب به عنوان یک فقیه و یک مرجع صاحب رساله نگران دو نکته بسیار اساسی است. یکی این هست که سنت روحانیت که اساساً دوام و بقا و اعتبار و احترام این سنت به خاطر مراعات این سنت هست، یعنی سنت ظلم ستیزی و در کنار مردم قرار داشتن و در برابر ظالم ایستادن، این سنت از بین بره و اونقدر کم رنگ بشه که همراه کم رنگی این سنت اساساً اعتباری دیگه برای روحانیت باقی نمونه. شاید در تاریخ روحانیت اگر نگاه بکنیم هر جا که کنار مردم ایستاد آبرو پیدا کرد. و نکته دومی که هست اینه که ایشون معتقده که خواسته های اسلام و قرآن از یک مسلمان چه برسه به یک روحانی در حال حاضر اجابت نمیشه و اتفاقی که داره میفته کاملا برخلاف وظایف اسلامی و دینی مسلمانان و روحانیت.
اما فارغ از ابعاد دینی سخنرانی تازه آیت الله دستغیب، او پا در دنیای سیاست نیز گذاشته. آقای دستغیب در بخشی از سخنرانیش انتقاد به دلیل سکوت را فراتر از روحانیون بلندپایه متوجه اعضای مجلس خبرگان رهبری می‌داند، یعنی روحانیونی که قرار است بر کار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نظارت کنند و اعضای تنها نهاد جمهوری اسلامی هستند که می‌توانند آیت الله خامنه‌ای را بر کنار کنند. آیت الله دستغیب که خود عضو این مجلس است میگوید از جمله کسانی که باید صحبت کنند و فریاد دادخواهی مردم را به سمع بزرگان برسانند، شما اعضای مجلس خبرگان رهبری هستید که باید نسبت به تخلفات صورت گرفته توسط زیر مجموعه رهبری از سپاه و بسیج و اطلاعات و صدا و سیما تذکر دهید. مجلس خبرگان در تحولات دو سال اخیر بارها در مقاطع متفاوت پشتیبانی خود را از آیت الله خامنه ای نشان داده. آیا آیت الله دستغیب امیدوار است با این اظهارات اعضای مجلس خبرگان راهشان را تغییر دهند؟ محمد جواد اکبری این معتقد است مخاطب اصلی این اظهارات آیت الله دستغیب اعضای مجلس خبرگان نیست.
ببینید، تصور بنده این هست که ایشون وقتی در این سخنرانی میگه آقای میر حسین موسوی و کروبی دارن وظیفه مجلس خبرگان رو انجام میدن، یعنی عملا ایشون سخن از ناکارآمدی این مجلس رو داره مطرح میکنه و گمان نمی کنم ایشون امید داشته باشه که در پی سخنانش اتفاقی در مجلس خبرگان بیفته. مجلس خبرگانی که اساساً برای نظارت بر رهبری و عمل کرده او تشکیل شده، عملاً الان سال یکی دو تا اجلاس بیشتر نداره که در اون اجلاس ها هم وقتی تموم میشه میرن پیش رهبری رهنمود میگیرن، در حالی که بنا بود بیان به او رهنمود بدن و او رو نقد بکنن. کار به جایی میرسه که آقای دستغیب اعلام میکنه که این دو نفری که امروز در حصر و در بندن، یعنی آقایان موسوی و کروبی، دارن وظیفه خبرگان رو انجام میدن. من این رو بیشتر تقاضایی از مجلس خبرگان تلقی کنم و امیدی که آقای دستغیب داشته باشه برای تجدید نظر این مجلس، این رو عتابی بر این مجلس و اعلام ناامیدی از کارآمدی این مجلس تلقی میکنم. به عبارت دیگه، مخاطب سخنان آقای دستغیب خبرگان نیستند، مردم هستند.
مردم دیگر این روزها به خوبی فهمیدند که یکی از آخرین روحانیون منتقد حاکمیت و حامی مخالفان که کماکان راهی جز سکوت انتخاب کرده، پیرمردی است شیرازی که گروهی از طلبه‌هایش در تبعید هستند، گروهی در زندان، محل سخنرانی‌هایش بارها با هجوم هواداران آیت الله خامنه‌ای روبرو شده و بارها به اشکال مختلف تهدید شده است.
کیوان حسینی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
رادیو فردا تریبونیست آزاد برای پژواک صدا و نظرات شما عزیزان شنونده، اما این لزوماً بدین معنا نخواهد بود که نظرات شما دیدگاه رادیو فرداست.
سلام، من علی هم از شیراز. متاسفم برای آقای رئیس جمهور و رهبر عزیزمون که دم از آزادی میزنن، ولی متاسفانه تمام زندانای ما پر از اونایی که فقط آزادی میخواستن. خیلی متاسفم برات آیه احمدی نژاد خامنه ای. متاسفم.
مسئولین جمهوری اسلامی چون با نوع بشر بیگانه هستند، متاسفانه به حقوق بشر هم آگاهی ندارن. خیلی ممنون.
آقای صادق لاریجانی، رئیس محترم قوه قضاییه، جناب آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، آیا امام خمینی در وصیت نامش و تمام گفتگوهاش تأکید نداشته هیچ سپاهی، هیچ ارتشی و هیچ بسیجی در مورد مسائل سیاسی دخالت نکنه؟ آیا این به معنای دخالت آقای محمد علی جعفری رئیس سپاه پاسداران در مورد مسائل سیاسی نشان دهنده پیروز شدن گویتاگران بر علیه انتخابات 88 نیست؟ آقای لاریجانی، جناب آقای خامنه ای، مگه شما نمیدید که دنبال روی امام خمینی هستید؟ پس چطور اجازه میدید که سپاهی در مسائل سیاسی به این وقاحت دخالت بکنه؟ واقعا شما دارید اسلام را دارید نابود میکنید و جمهوری اسلامی را. با تشکر از شما.
خواستم بگم که اینا یه دیادر تیم مملکت نتونستن درست کنن. هرکی به هرکی برای خودش دوتا دست انداز بزرگ درست میکنه، بسته کوفته دارید زیاده میری، یه دفعه باید بیفتید دست انداز، ماشینت خورد بشه، خودت خورد بشی، مخت خورد بشه. چرا؟ چون مملکت ما هرکی به هرکی برای خودش میتازنه. این هنوز نتونستن یه زیاده تیم مملکت درست کنن. میخوام مملکت درست کنن، هستیم درد نکنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و خبرهای ورزشی، شما ورزش دوستان عزیز رو هم از یاد نبردیم. تازه ترین های ورزشی از فریبرز غریب.
بعد از فروکش کردن تب اختلاف دولت با مجلس در مورد انتخاب وزیر برای وزارتخانه ورزش و جوانان، ورزش ایران روز گذشته یک روز طلایی را پشت سر گذاشت. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب 8 نشان طلا، 6 نقره و 1 برنز به عنوان قهرمانی 37مین دوره پیکارهای وزنه‌برداری جوانان جهان در مالزی رسید. کیانوش رستمی وزنه‌بردار دسته 85 کیلویی ایران که در این رقابت‌ها 2 طلا و 1 نقره گرفت به عنوان برترین وزنه‌بردار جوان سال 2011 انتخاب شد. کیانوش رستمی حضور تماشاگران ایرانی در سالن ورزشگاه پنانگ مالزی و تشویق آنان را یکی از دلایل موفقیت تیم ایران دانست.
واقعا تماشاگران ایرانی اینجا بودن، همه با فریاد میگفتن که وزن نگرد، خیلی خوب بود، مشکرم.
در شهر کوبه ژاپن در اولین روز مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا روز پنجشنبه، احسان حدادی ملی پوش ایرانی در ماده پرتاب دیسک با رکورد 62 متر و 27 سانتی متر موفق به کسب نشان طلا شد. پرتابگرانی از هند و چین در سکوهای دوم و سوم ایستادند. در رقابت‌های دو و میدانی آسیا 500 ورزشکار از 40 کشور آسیایی در 42 ماده به رقابت می‌پردازند. تیم ملی فوتبال ایران که برای آمادگی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در اردوی اتریش به سر می‌برد، امشب در دومین بازی تدارکاتیش با تیم دوناشکا استرادای اسلواکی مسابقه می‌دهد. ایران در اولین بازی تدارکاتی در اردوی اتریش در برابر متالیست اوکراین به تساوی بدون گل رسید. تیم فوتبال ایران قرار است فردا در آخرین دیدار تدارکاتی در اردوی اتریش با تیم بانیک استراوای جمهوری چک مسابقه بدهد. در دور نیمه پایانی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان زیر 17 سال 2011 در مکزیک، بامداد امروز اوروگوئه با 3 گل تیم مدعی برزیل را حذف کرد و مکزیک میزبان هم 3-2 از سد آلمان گذشت. در رقابت‌های فوتبال کوپا آمریکا در آرژانتین، بامداد امروز از گروه آ در یک بازی پربرخورد که 8 کارت زرد و 2 اخراجی در پی داشت، کاستاریکا با 2 گل بولیوی را شکست داد. در این گروه کولومبیا با 4، کاستاریکا با 3، آرژانتین با 2 و بولیوی با 1 امتیاز اول تا چهارمند. آرژانتین میزبان برای صعود به 1/4 نهایی در بازی آخر دور مقدماتی باید حتماً کاستاریکا را شکست دهد. و مسابقات فوتبال جام جهانی زنان 2011 در آلمان به 1/4 نهایی رسید. در این مرحله روز شنبه آلمان میزبان با ژاپن و انگلیس با فرانسه و روز یک شنبه سوئد با استرالیا و برزیل و آمریکا رو در روی هم سفارایی می کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اگر برای شنیدن رادیو فردا از ماهواره هاتبرد استفاده می کنید، باید تغییر کوچکی در گیرنده خود بدید تا بتونید همچنان برنامه های ما را دنبال کنید. در گیرنده ماهوارتون اودیو پید یا شناسای برنامه رادیویی رو از 4632 به 1532 تغییر بدید. تکرار میکنم، از 4632 به 1532 تغییر بدید. به محض اینکه این کار انجام بدید، نام رادیو فردا در صفحه گیرندتون ظاهر میشه و یا اینکه میتونید ما رو از نو با گیرندتون فرکانس رو جستجو کنید و رادیو فردا رو پیدا کنید.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. بخش اعظم این نیمه به مجله هفتگی پیک فرهنگ اختصاص داره، اما نخست تازه ترین خبرها از همکارم رضا جمالی.
شب بخیر. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد کشورش برای جلوگیری از سفر کسانی که با برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران مرتبط هستند با شماری از متحدانش در حال همکاری تنگاتنگ است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه بریتانیا گفت انگلستان از جمله با آمریکا و کانادا برای جلوگیری از سفر دانشمندان و کارشناسان مرتبط با برنامه‌های تسلیحاتی ایران در حال هماهنگی است. مدیر کل نظارت بر امور دارویی وزارت بهداشت از بازنگری در قیمت برخی داروها به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز خبر داد. محمد رضا شانه‌ساز تأکید کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز بر قیمت گروهی از اقلام دارویی نیز تأثیر گذاشته است. به گفته این مقام مسئول، تصمیم به افزایش و کاهش قیمت داروها بر عهده کمیته‌های کارشناسی سازمان دارو و غذا است. چند خبر از خاورمیانه. امروز نیز چون جمعه های پیش شهرهای سوریه صحنه تظاهرات گسترده بر ضد حکومت بشار اسد بود. فعالان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفتند در شهر هما حدود 450 هزار نفر به خیابانها آمدند. گزارش های قبلی از 150 هزار نفر سخن می گفت. تظاهر کنندگان خواستار کنارگیری بشار اسد از حکومت هستند و هر نوع مذاکره با حکومت وی را بیفایده می دانند. یک گزارش حاکی است که امروز تا به حال 4 نفر در نقاط مختلف سوریه با آتش نیروهای دولتی کشته شدند. هزاران نفر امروز برای تظاهرات پس از نماز جمعه در میدان تحریر قاهره گرد هم آمدند. تجمع کنندگان به کندی روند تغییرات و اصلاحات در مصر معترضند و خواهان محاکمه هرچه سریع‌تر مسئولان نظام گذشته مصر هستند. در خبر دیگر، اینکه دولت اسرائیل به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد که از سوار کردن صدها خارجی که قصد دارند در چارچوب یک کمپین حمایت از فلسطینی‌ها امروز جمعه وارد اسرائیل شوند، خودداری کنند. وزارت مهاجرت اسرائیل اعلام کرد فهرستی از اسامی 342 تن را به شرکت‌های هواپیمایی در سراسر جهان ابلاغ کرده و هشدار داده است که در صورت ورود این افراد به اسرائیل، آنان را به خرج شرکت هواپیمایی بلافاصله از اسرائیل اخراج خواهند کرد. به گفته وزارت مهاجرت اسرائیل، شرکت‌های هواپیمایی تا به حال از سوار کردن 200 تن از این افراد خودداری کردند. برگزار کنندگان کمپینی بین‌المللی به نام به فلسطین خوش آمدید قصد دارند روز جمعه از کشورهای مختلف جهان وارد فرودگاه بن گوریون در اسرائیل شوند و ضمن دیدار با خانواده‌های فلسطینی در شهر بیت الله در ساحل غربی رود اردن یک کنفرانس خبری برگزار کنند. در پاکستان به نیروهای انتظامی شهر کراچی دستور تیراندازی داده شده است. برای مهار کردن درگیری‌های قومی و سیاسی که ظرف 4 روز گذشته 85 کشته در کراچی بر جای گذاشته است، به نیروهای انتظامی و نظامی دستور داده شده به سوی هر فرد مسلحی که دیدند تیراندازی کنند. به گفته پلیس، تنها از نیمه شب دیشب تا صبح امروز 18 نفر در کراچی کشته شدند. پس از اینکه جنبش متحد قومی، پرنفوذترین حزب کراچی، به مناسبت این کشتارها اعلام عزای عمومی کرد، امروز سراسر این بندر 18 میلیونی پاکستان به حال تعطیل درآمد. تحقیقات مقدماتی برای رسیدگی به شکایت یک خبرنگار زن فرانسوی از دومینیک استراسکان، رئیس مستعفی صندوق بین‌المللی پول، امروز در فرانسه آغاز شد. تریستان بانون، خبرنگار 32 ساله، میگوید دومینیک استراسکان 9 سال پیش هنگام یک مصاحبه قصد داشت به او تجاوز کند. استراسکان در آن زمان نماینده پارلمان بود. تریستان بانون تا به حال از استراسکان رسما شکایت نکرده بود. استراسکان که مهمترین رقیب بالقوه نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهوری کنونی فرانسه، در انتخابات آینده ریاست جمهوری به شمار می‌رفت، به اتهام تجاوز جنسی دیگری که از سوی یک خدمتکار هتل در نیویورک به او وارد شده است، در آمریکا در انتظار دادگاه به سر می‌برد. وی به دلیل اتهام اخیر از ریاست صندوق بین‌المللی پول استفاداد.
با سپاس از رضا جمالی و نوبت میرسه به برنامه هفتگی پیک فرهنگ که این هفته کاریست از بابک غفوری‌آذر. اما پیش از اون که میکروفون رو به او بسپارم، اجازه بدید که شامگاه تعطیل خوشی براتون آرزو کنم و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
دوستان فرهنگ و هنر و ادب سلام، من بابک غفوری‌آذر این هفته میزبان شما در مجله هفتگی پیک فرهنگ هستم. در این شماره موفقیت اکران اروپایی فیلم جدایی نادر از سیمین را در گفتگو با یک فعال سینمایی بررسی می‌کنیم، سپس پای صحبت یک کارگردان ایرانی در تهران می‌نشینیم و در پایان گزارشی از کنسرت سیمرغ در تالار وحدت تهران می‌شنویم. در دقایق آینده همراه ما باشید. نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین، آخرین ساخته ی اصغر فرهادی در سینماهای اروپا، با استقبال قابل توجه مخاطبان اروپایی مواجه شده است. این فیلم که پیش از این توانسته بود جوایز اصلی جشنواره فیلم برلین را کسب کند، به تازگی نمایشش را در سینماهای فرانسه، آلمان، اتریش، سوئد و بریتانیا آغاز کرده و برخلاف دیگر فیلم‌های ایرانی به نمایش درآمده در خارج از ایران، توانسته تماشاگران زیادی را جذب کند.
نه خیلی شون نمعتاده، نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالم.
پس برای چی می‌خواد طلاق بگیره؟
برای اینکه ایشون نمی‌خواد با من بیاد.
من پدرم نمی‌تونم ول کنم.
پدرشون آلزایمر، اون می‌فهمه که تو پسرشی.
من که می‌فهمم اون پدرمه.
من الان تکلیفم چی میشه آقا؟
هیچی. بفرمایید سر زندگیتون.
اصغر فرهادی همزمان با اکران آخرین فیلمش اخیراً همراه خانواده به آلمان رفته تا در کنار استفاده از یک بورس تحقیقاتی مقدمات تولید فیلم جدیدش را که قرار است در فرانسه و آلمان بسازد فراهم کند. موفقیت اکران فیلم جدایی نادر از سیمین در حالی است که پیش از این فیلم‌های ایرانی تنها توانسته بودند در جشنواره‌های جهانی به موفقیت برسند و کمتر پیش آمده بود به صورت گسترده راهی به سینماهای عمومی اروپا پیدا کنند. درباره موفقیت فیلم آقای فرهادی پای صحبت‌های محمد حقیقت، کارگردان و سینمادار و از اعضای گروه مشاوران جشنواره فیلم کن در پاریس نشستند. آقای حقیقت در 30 سال گذشته در جریان حضورهای بین‌المللی سینمای ایران بوده و می‌تواند تصویر روشنی از شرایط کنونی فیلمسازی سینماگران ایرانی در خارج از کشور ارائه دهد. آقای حقیقت، ابتدا می‌تونید برای ما از آخرین وضعیت فروش و اکران فیلم جدایی نادر از سیمین در اروپا و سطح اکران جهانی بگین، مشخصاً در فرانسه هم که شما هستین؟
از کنم در فرانسش رو من بیشتر در جریان هستم و تا الان که در واقع 4th هفته این فیلم شروع میشه، 1 ماه از به اکران در اومدن این فیلم گذشته، چیزی حدود 450,000 تماشاگر در فرانسه داشته که طبیعتاً این حیرت آوره برای یک فیلم ایرانی که تا حالا چنین چیزی پیش نیامده و بعیده که به این زودی ها هم پیش بیاد.
آقای حقیقت، شما پیش از این هم در جریان اکران فیلم‌های ایرانی در خارج از کشور بودین به صورت گسترده، آیا چنین اکرانی رو شما سراغ دارین؟ درباره فیلم‌های قبلی هم ما به نوعی شاهد بودیم، هم ساخته‌های آقای کیارستمی، هم ساخته‌های خانواده آقای مخملباف و مواردی هم مثل ساخته‌های آقای مجیدی بود. آیا بود تا به حال فیلم‌هایی که بتونن این اکران رو داشته باشن به این شکل گسترده در خارج از کشور؟
تا اینجا که من اطلاع دارم در فرانسه که ابتدا فیلم ها بیشتر در فرانسه باز میشه بعد میره به سایر کشورها، فیلم قندهار بود که سال 2001، این فیلم بر مبنای اتفاقاتی که افتاد و اینا و در رابطه با افغانستان و اینها فروش فوق‌العاده‌ای داشت و اون موقع این فیلم 300,000 تماشاگر کلن در فرانسه داشت، ولی در ایتالیا به رقم 1,000,000 اینطوری که شنیدم در ایتالیا رسیده بود. ولی خب بعد از اون فیلم‌های آقای کیارستمی اینا هیچگاه از مرز 190,000 تماشاگر کلاً پیش نرفت. یا فیلم آقای پناهی فقط یکی دو سال پیش فیلم آقای بهمن قبادی بود که در فرانسه 250,000 تماشاگر داشت به نام گربه‌های ایرانی، یا کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد.
پیش از این بحثایی که مطرح میشد این بود که فیلم هایی که از سینما ایران در خارج از کشور به نوعی میتونن مطرح شن و موارد موفقیت داشته باشن، نوع دیگری از سینما هستن و معروف شد این سالها به سینمای جشنواره‌ای که تا حدودی از جریان اصلی سینمای ایران دور هستن و مخاطبان و مضامین خاصشو دارن. این در حالی که فیلم جدایی نادر از سیمین از جریان اصلی سینمای ایران هستش و هم در داخل ایران اکران بسیار موفقی داشته و هم در خارج از ایران. شما فکر میکنید آیا میشه گفت که دور تازه‌ای از حضورهای جهانی سینمای ایران و از جریان اصلی ما با این فیلم شاهد هستیم؟
از کنم به حضورتون که مقدار فیلمای ایرانی که میاد و در خارج مطرح میشه، حالا چه در جشنواره ها و چه این که میاد روی اکران های عمومی، چیزی حدود 10% کل سینمای ایران رو تشکیل میده. مثلا فرض کن اگر 80 فیلم در سال ساخته میشه، یک چیزی حد اکثر حدود 7-8 فیلم هستش که میاد به اکران ها و اونم بیشترش در فرانسه. و احتمالاً باید بدونی که از سال 1980 تا حالا، یعنی در این 30 سال اخیر، بیش از 80 فیلم ایرانی در فرانسه خریداری و پخش شده و هیچ جای دنیا این تعداد نمایش فیلم ایرانی روی اکرانهای عمومی نداشته. بنابراین میتونیم بگیم کما بیش فرانسه معیار سنج یا دماسنج فیلمای ایرانی هست. و برای من خیلی جالبه که ببینم بعداً در بقیه کشورهای دنیا همین فیلم آقای اصغر فرهادی چه شکلی فروش خواهد کرد، چون که فرانسوی‌ها خیلی مدساز هستن، چه در مد حالا در هر زمینه‌ای. و الان با مقدار پولی که پخش کننده روی این فیلم گذاشته به شکل حیرت آور 500,000 یورو خرج تبلیغات این فیلم کرده، چون ایمان داشته به این فیلم، این فیلم تونست به این خوبی کار بکنه. جدا از این که این یک فیلمی بین سینمای به اصطلاح کمی روشنفکرانه و در این حال بدنه سینمای کلیست، یعنی سینمای مدل اروپایی مدرن که با ساختار خیلی خوبه به نوعی هیچکاکی ساخته شده و هر نوع تماشاگر رو جذب خودش میکنه. قبلا نمونه این رو ما نداشتیم. حال اینکه فیلمای دیگه‌ای بعداً بتونن به این فرم موفق بشن باید منتظر شد و دید. ولی طبیعتاً بین سینماگران ایرانی آقای فرهادی الان این موفقیت رو داشته و همه منتظر ساخت فیلم بعدیش هستن که ببینن آیا این ادامه خواهد داشت یا نه. در مورد بقیه سینماگران ایرانی و اینکه فیلم‌های آینده ایرانی آیا میتونه این شکلی موفق بشه یا نه، یه مقدار زیادیش بستگی به اون پخش کننده و مقدار هزینه‌ای که خرج تبلیغات فیلم می‌کنن داره طبیعتاً، و یه مقدارش هم نسبت به ساخته به اصطلاح اروپایی گرایانه فیلم خواهد داشت که فرم اروپایی مدرن ساخته بشه که برای اینا از حالت به قول معروف سینمای گلخانه یا فستیوالی خارج بشه.
و با این حساب میشه گفتش که ممکنه بتونه یک جریان جدیدی رو در حضورهای بین‌المللی سینمای ایران شروع کنه؟
فعلا کدوم سینماگر رو میشه روش انگوش گذاشت که بتونه یک چنین وضعی داشته باشه؟ تا الان من حضور ذهن آنچنان ندارم، ولی مثلا فیلم آینده بهمن قبادی احتمال این رو خواهد داشت به نام فصل کرگدن که در حال مونتاژ شدنه، به ویژه که با بازی مونیکا بلوچی و بهروز وثوقی هست. و طبیعتا این فیلمساز نشون داده که میتونه فیلمهای بزرگی هم بسازه، حالا باید منتظر شد و دید.
اخباری منتشر شده که آقای فرهادی فیلم بعدیشو به صورت مشترک در فرانسه و آلمان میخواد بسازه. با توجه شناختی که شما از فیلمسازی سینماگران ایرانی خارج از ایران دارین، شانس موفقیت این فیلم رو چگونه ارزیابی میکنی؟ یعنی مشخصا آقای فرهادی میتونه موفقیت هایی که با فیلمسازی در ایران داشته رو به نوعی با فیلمسازی در خارج از کشور هم تکرار کنه؟
تا حالا فیلمسازهای قبلی که این کار رو کردن، مثل آقای نادری، مثل خیلی دیگه، هنوز موفق نشدن جمعیت وسیعی رو به سینماها بکشونن. و حتی فیلم آقای کیارستمی هم آنچنان موفق نبود که با وجود حضور جولیت بینوش که منتظر 500,000 تماشاگر داشتن که 260,000 تماشاگر داشتن اینجا، این رو حالا باید صبر کرد و دید که سناریو آقای فرهادی به چه شکل خواهد بود، به چه زبانی خواهد بود و قابل پیش بینی نیست. من میتونم بگم که سینمای روشن فکرانه اونقدر نمیتونه بردی داشته باشه، حالا چه این فیلم فرانسوی باشه، چه ایرانی باشه، چه غیره، ولی یک فیلمی که بتونه دارای یک سری ذکاوت و هوشیاری در اون باشه و جمعیت عظیمی رم در نظر بگیره، این میتونه جالب باشه. و به نظر من فیلم آقای فرهادی تونسته یک ترکیب از یک فیلم هنری و یک فیلم آنپسند بزنه و در این رابطه کاملا موفق بوده.
اگر این چند ساخته فیلمسازان ایرانی در خارج از کشور آثار قابل توجهی بشن، آیا این اتفاق میتونه اون نگاه‌های همیشگی به سینمای داخل ایران رو تغییر بده؟
طبیعتاً حرفتون درسته و میتونه یه راه جدیدی باز بشه. با توجه به که آقای کیارستمی قرار فیلم بعدیشو در ژاپن بسازه، آقای نادری فیلم جدیدشو در ژاپن تمام کرده و به احتمال قوی در فستیوال ونیز توی مسابقه خواهد بود، بهمن قبادی به احتمال خیلی قوی اول سال آینده فیلمش آماده میشه و احتمال حضورش در یه فستیوال بین‌المللی خیلی زیاده و دیگرانی هم هستن که علاقه‌مندن در خارج کار بکنن، ولی خب طبیعتاً تعدادشون حد اکثر به 4-5 نفر بیشتر تجاوز نمیکنه. ولی خب اینها رو همه رو باید آدم به فال نیک بگیره و منتظر بشه ببینه که چه اتفاقی میفته.
پیک فرهنگ.
هفته گذشته در ایران یک فیلمساز با نگارش نامه سرگشاده‌ای خطاب به مدیران مرکز گسترش سینمای مستند خواستار نمایش ندادن دو فیلم جدیدش در جشنواره فیلمی به نام میلاد سرخ شد. علی زمانی اسمتی سازنده ی دو فیلم میراث سبز و بابر در نامه‌اش گفته که اعتقادی به جشنواره‌های متعددی که همکنون در ایران برگزار می‌شود ندارد و خواستار عدم نمایش فیلم‌هایش است. آقای زمانی اسمتی سازنده ی دو فیلم بلند کوچه‌های باریک و اوریون است که فیلم اوریون تاکنون در چندین جشنواره جهانی به نمایش درآمده و توانسته جوایزی از جمله در جشنواره فیلم کارلو ویواری جمهوری چک به دست آورد. این فیلم تاکنون در ایران اجازه نمایش عمومی پیدا نکرده است.
یعنی وقتی دیگه کسی دوست نداری دیگه نمیتونی تحملش کنی، مجبور باشی که باهاش بمونی. یعنی وفاداری.
هر چی گفتم راست گفت.
به بهانه نامه اخیر آقای زمانی اسمتی که همکنون در تهران است، با او درباره تعدد برگزاری جشنواره‌های سینمایی در ایران و وضعیت کنونی فیلمسازی سینماگرانی چون او گفتگو کردم. جناب زمانی اسمتی، چی شد که با نگارش نامه سرگشاده‌ای خواهان کنارگیری دو فیلمتون از جشنواره میلاد سرخ شدین در حالی که به نظر میرسه در ایران تمایل خیلی زیادی از سوی فیلمسازان و سینماگران برای حضور در جشنواره‌های مختلف وجود داره؟
این یک مسئله خیلی کوچیک بود. یک کارگردان به دلایل شخصی تقاضا بکنه که فیلمش توی یک جشنواره‌ای که خب اولین دورش هست، خب فیلمسازهای جوانی هم توی اون شرکت داره، به دلایل شخصی یک فیلمساز نخواست فیلمش نمایش داده بشه. من یک نامه‌ای رسمی نوشتم به مرکز مستند، از اونا خواستم که لطف کنن و از نمایش فیلم من توی این جشنواره خودداری کنن، که متاسفانه گاهی وقتا عملکردهای به نظر من غلط باعث میشه که یک مسئله خیلی کوچی بزرگتر بشه و تبدیل بشه به یک مسئله که حالا همه در موردش صحبت بکنن. من وقتی دیدم که به نامه من اعتنایی نکردن و رسما گفتن که نه ما فیلم رو نمایش میدیم، نامه رو به خبرگزاری ها دادن، که صرفا به این علت که کسایی که فیلم ها رو میبینن ببینن که من مایل به نمایش فیلم در جشنواره نبودم.
شما کلن به این جریان تعدد جشنواره ها در ایران انتقاد دارید؟
همونطور که تو نامه هم گفتم، من وقتی که به یک چیزی اعتقاد نداشته باشم اصلا نه هیاهو را میزنم نه جنجال میکنم. صرفا تنها کاری که میکنم شاید یک ضعف من باشه و اون اینه که خودم رو کنار میکشم. یعنی همونطور که گفتم در بازی که به قواعدش اعتقاد ندارم شرکت نمیکنم، نه اینکه بازی دیگران رو به هم بزنم. من صرفا گفتم که در این جشنواره شرکت نمی‌کنم و البته من 6-7 ساله که در هیچ جشنواره تو ایران من به هیچ وجه فیلم ندادم. این 6-7 سال فیلم ندادن به جشنواره به قیمت خیلی گرانی هم برای من تمام شده. شما میدونید یک فیلم سازی که جوان هست و حالا مطرح شده مثلا در چند سال قبل با جوایز داخلی و خارجی و جشنواره ها گرفته و سر زبون ها هست، این که تصمیم بگیرد به علت شخصی، به علت اینکه شاید فضای ذهنیش با فضای الان در اون موقع یا الان در مسئولین فرهنگ هنری جامعه حاکم هست وفق نداره، شرایط ذهنیش، تصمیم بگیره که فیلماش در هیچ جشنواره شرکت نکنه. این میگم خیلی برای من گرون تموم شد، ولی این بهای آن چیز من بهش اعتقاد دارم. و در همون نامه سرگشادهی که دادم بعد از اینکه خواستم از اینا که فیلمم تو جشنواره نباشه، بخش اعظمی از نامم در واقع گلایه‌ای هست از همفکران خودم، یعنی کسانی که ادعا میکنن فضای سینما، رقابت در سینمای ما الان سالم نیست، ادعا میکنن سانسور، اعمال سلیقه و بیکفایتی در مسئولین فرهنگی هنری سینما وجود داره، ولی در این حال من خودم شخصا شاهد این بودم که هر سال در جشنواره کامل شرکت میکنن، در همه چیز جشنواره شرکت میکنن و این باعث تعجب من میشه. با خودم میگم که آیا من انسان عجیب غریبی هستم که نمیتوانم خلاص خلایقم عمل کنم، یا آنها انسانهای هوشمندتری هستند که در واقع شرایط رو اینجوری تشخیص میدن. من فکر میکنم ضربه‌ای که بیکفایتی مسئولین فرهنگ هنری به سینما میزنه کمتر از ضربه‌ای هست که همکاران من در این حال که اعتراض میکنن، در تمام فعالیت‌های هنری شرکت میکنن، جوایزشون رو میخوان بگیرن، اگه جایزه نگرفت هیاهو را میندازن و این چیزا در واقع باعث گرم شدن تنور همون جشنواره میشه که اونا بهش معتقد نیستن.
یعنی شما به عملکرد سینماگران منتقدین که چرا با وجود درخواستایی برای تحریم در جشنواره ها شرکت میکنن؟
من اصلا با تحریم یک جشنواره موافق نیستم. تحریم کردن هم یک عمل دست جمعی میشه که اون به نظر من فردیت هنرمند و سینماگر رو میگیره. به نظر من یک کارگردان باید در تمام جشنواره و هر رویدادی که به آن معتقد هست شرکت کنه و قاعدتا خیلی عاقلانه نیست در یک رویداد جشنواره ای که خودش قواعد اون رو نمیپذیره شرکت کنه. بنابراین من اصلا با تحریم ها و این حرف هایی که میشه موافق نیستم، با توجه به اینکه میبینم که همه اونایی که تحریم میکنن همشون هم در جشنواره شرکت میکنن، حتی حاضرن فیلماشون در هر بخشی باشه، چرا که منفعت طلبی و شهرت طلبی مانع از این میشه که بگذرند. خیلی وقتا ما باید هزینه بدیم برای به دست آوردن بعضی از چیزها. نمیشه بدون اینکه چیز رو از دست بدی چیز رو به دست بیاری. ما باید از منفعتی که حالا فیلمون در جشنواره نمایش داده بشه، مشهورتر از قبل بشیم، جایزه بگیریم، مشکلات مالیمون رو حل کنیم، بگذاریم، اگر معتقدیم که در جشنواره‌ای به آنچه که اعتقاد داریم عمل نمی‌کنیم.
از ساخت فیلم قبلی شما به نام اوریون الان حدود فکر میکنم 2 سالی هست میگذره. آیا فرصتی برای نمایش عمومی این فیلم در ایران پیش اومده با توجه اینکه پیش از این نمایش‌هایی هم در چند جشنواره مختلف خارجی داشته و جوایزی رو هم به دست آورده؟
نه، متاسفانه در ایران خب هرگز این امکان برایش فراهم نشد برای اینکه بتونه نمایش داده بشه. فقط شانسی که آوردم، چون من واقعا عاشق این بودم که تماشاگرای ایرانی هم فیلم من رو ببینن، خیلی با پیگیری زیاد تونستم بالاخره خانه سینما رو متقاعد کنم 2 تا نمایش پشت هم برای فیلم بگذاره توی سالن کوچکی که خود خانه سینما داره، که اونها این امکان رو همیشه دارن که بدون پروانه نمایش فیلم رو بتونن برای اعضای خانه سینما پخش کنن، که 2 بار پشت هم این فیلم توی در یک روز نمایش داده شد و خیلی استقبال خوبی شد. خیلی خوشحال شدم، یعنی واقعا نزدیک که عکس العمل تماشاگر ایرانی رو میدم، چون این فیلم تو واقعا خیلی از کشورهای دنیا پخش شد. جشنواره کارلو ویواری، لندن، ابوظبی، بیش از 20 جشنواره خانه فیلم بودن. همه و همه اینها برای من آنچنان راضی کننده نبود تا وقتی که اینم رو هم ایرانی ها همکارای خودم و دوستای خودم ببینن.
و در شرایط فعلی سینما ایران شما چشم‌انداز فعالیتتون رو چگونه می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنین امکان شرایط فیلمسازی باز هم مهیا باشه تا از نوع فیلم‌های مانند اوریون بتونید دوباره بسازید؟
من یک چیز رو معتقدم و اینه که بعضی از سینماگرای ما یه خورده کم لطف هستن و همیشه عادت دارن پولی رو که خودشون از روشون رد میشن پشت سر خودشون و برای دیگران خراب بکنن. این فازهایی بودن که من اسم نمیبرم، ولی وقتی که تونستن از فضا استفاده بکنن و بتونن فیلمهای بدون مجوز بسازن، آنچنان جدال و جنجال راه انداختن که بعد فیلمسازهای دیگری مثل من که فیلمشون ساخته شد مواجه شدن با رویکرد امنیتی انتظامی و فیلمم گرفته شد. همکاران من نگاه بکنن به اینکه نمای ایران چه منفعتی داره. بگذاریم سیاسی ها کار خودشون رو بکنن. من معتقدم زندان برای فیلمساز نیست. فیلم نساختن یک ارزش برای فیلمساز نیست. همونطور که مسندهای سیاسی هرگز برای ما نخواهد بود، زندان هم برای ما نیست. ما فیلمسازیم و نهایت این که هست اینه که با ایمانمون اون فیلمی رو بسازیم که بهش معتقدیم و هر یک ذره از این کوتاه نیاد که فیلممون رو بسازیم. الان فضایی حاکم شده که خب به هر حال مسئولین نمیتونن خیلی به سادگی قبل تو چند سال قبل اجازه بدن که فیلم برداری در سطح شهر انجام بشه. خب قبل از این واقعا اینطوری بود که ماها اگرچه مجوز میگرفتیم، ولی خیلی کم اتفاق میافتاد که کسی بیاد و بهمون بگه داری چه فیلمی میسازی و خیلی باریک بشه. ولی الان خیلی مشکل تر شده به خاطر اینه که خب یه سری خودخواهانه عمل کرده. من فقط همین میگم خیلی سخته الان برای من که یک فیلمنامه آماده دارم و قصد دارم که حتما امسال اون فیلم رو کلید بزنن، خیلی برام سخته، چون نه قصد دارم از امکانات دولتی استفاده کنم، نه سرمایه، نه و نه هیچ چیز دولتی. فقط این خواست رو دارم که به عنوان کسی که در همین سرزمین به دنیا اومدم، حداقل این حق رو داشته باشم که با پول و سرمایه اندک خودم فیلم خودم رو بسازم.
پیک فرهنگ
در تهران از روز دوشنبه تا جمعه هفته گذشته تالار وحدت میزبان اجرای قطعه موسیقایی سیمرغ اثر حمید متبسم بود. خواننده اصلی این قطعه همایون شجریان است که او را در اجرای این اثر علاوه بر 6 همخوان زن و مرد، 31 نوازنده هم از ارکستر سازهای ملی ایران همراهی می‌کردند. درباره اجرای این قطعه که با استقبال علاقمندان به موسیقی هم مواجه شد، همکارمان شهرام میریان گزارشی تهیه کرده است.
یکی از داستانهای محزون و در این حال هیجان انگیز شاهنامه، زاده شدن زال و رها کردن این نوزاد سپید موی و سرخ چهره در کوه البرز است. حمید متبسم، آهنگساز ساکن هلند، بر پایه داستان منظوم این اثر جاودانه فردوسی 3.5 سال وقت صرف کرده و یک قطعه موسیقایی در 375 صفحه نوت تصنیف کرده که سیمرغ نام گرفته. حمید متبسم این اثر را در 5 بخش موسیقایی روایت کرده که عبارتند از به دنیا آمدن زال، رها کردن او در کوه البرز، سیمرغ و زال، بازگشت زال در جوانی به سوی پدر و سرانجام عشق و دلدادگی زال و رودابه به یکدیگر. خواننده و روایتگر اصلی قطعه سیمرغ همایون شجریان است و او را الی بر 6 همخوان زن و مرد، 31 نوازنده هم همراهی می کنند.
چون کودک خود پرمایه گشت، بر آن کوه بر روزگاری گذشت، یکی کیزاب سر برش کوه سیمین میان شغل.
گروه 38 نفره قطعه موسیقایی سیمرغ پس از اجرای 5 کنسرت از روز دوشنبه تا جمعه در تالار وحدت در تهران به اروپا می آید و 2 کنسرت هم در 2 تالار بزرگ اپرا در شهرهای هرلن و لاهه در هلند اجرا می کند. در پایان این 2 کنسرت آنگونه که حمید متبسم آهنگساز قطعه سیمرغ به ما میگوید یک کارگاه 5 روزه آموزشی هم در هلند برپا می شود.
برنامه های جانبی هم در این پروژه گنجونده شده، از جمله برنامه هایی که ما در همین شهر هرلن با دوستان نوازنده و متخصصین شعر و موسیقی و ادبیات ایران 5 روز ورکشاپی خواهیم داشت، کارگاه های موسیقی خواهیم داشت که به معرفی موسیقی ایران، معرفی شعر فردوسی، شاهنامه و علاوه در کنار این یک نمایشگاه بسیار زیبایی از تمام سازهایی که در ارکستر سیمرغ هست خواهیم داشت و کلاس های سازهای ایرانی و رمزگشایی قطعه سیمرغ خواهیم پرداخت.
پایان این شماره مجله هفتگی پیک فرهنگ میرسیم. من بابک غفوری آذر از اینکه در دقایق گذشته میزبان شما دوستداران فرهنگ و هنر بودم سپاسگزارم. روز و شب خوبی داشته باشید.